بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. توفيق خدمة برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان در ادامه گفتارهای پیشین مطرح شد آیه شماره 85 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. بعد از این که مجموعه ای از مطالب گفته شد که به نوعی متضمن احکام الهی بود، وظایفی که خداوند بر دوش امت میگذارد و از زاویه دیگری بررسی و آسیب شناسی اجتماع مسلمانان در عصر حضور و بعد از آن، در این آیه مبارکه که به نوعی مرتبط با همون مباحث پیشین است، خداوند سبحان نکته مهم اجتماعی رو مطرح می فرماید. فرمود هر آن کسی که شفاعت می کند شفاعتی پسندیده، خواهد بود برای اون نصیب و بهره از آن شفاعت، و هر آن کسی که شفاعت می کند شفاعتی ناپسند و ناسواب و آزار دهنده، برای او خواهد بود باز هم بهره منفی از آن شفاعت ناروایی که انجام داده است. و خداوند بر هر امری مقتدر، توانمند و حفظ کننده است که جزئیات رو توضیح خواهیم داد. ملاحظه می فرمایید در این آیه شریف لفظی به کار بسته شده است که شاید ذهن مخاطبان قرآن ابتداءً از این لفظ مفهوم و معنا دیگری را تداعی می کند. خداوند از کلمه و الفاظ شفاعت و شفاعت شفع در این آیه شریف استفاده می کند. اون معنایی از شفاعت که در ذهن عزیزان و بزرگواران برخواسته از بسیاری از آیات قرآن کریم است، موضوعی است که مربوط به عالم قیامت است. هنگامی که خداوند سبحان حساب آدمیان رو بررسی می‌کند، مثل اینکه بعد از حساب الهی هنوز هم انسان‌ها قطع امید نکردند، باز هم بارقه‌هایی از امید برای بندگان خداوند برای دستیابی به رحمت الهی وجود دارد که از آن آخرین امید در قرآن کریم تعبیر به شفاعت می شود. پس این مفهوم شفاعت برخواسته از بسیاری از آیات شریفه قرآن مقوله است وابسته به جهان آخرت، از حوادثی است که در جهان وابسین پیش می آید و در مقدمه ورود و تقسیم انسانها به بهشت یا دوزخ خواهد بود. اما اون چه در این آیه شریفه مشاهده می فرمایید این نیست. اینجا کلمه شفاعه مشترک است از جهت لفظی با همون معنا که در ذهن شریف است، اما معنای این شفاعت چیز دیگری است. من کلمه رو اشاره می کنم از جهت لغوی و بعد توضیح بیشتر خواهم داد. اولا اینکه واژه فرمود من یشفع، اساساً خود کلمه شفع به معنای جفت است، نقطه مقابل تاق که به معنای تک است. شفع و وتر، وتر تاق است، شفع جفت است. و در لغت عرب زم و شیئن الى شیئن، هنگامی که چیزی ری با چیز دیگر زمینه می کنند و کنار هم می نشانند، نام این شفاعت و شفع می شود. البته هنگامی که این زمینه کردن برای غرضی باشه، یعنی هنگامی که دو چیز را کنار هم میگذارند یا دو چیز کنار هم میآیند تا اینکه نتیجه از این کنار هم نشستن و هماهنگی حاصل شود، نام این را شفاعت میگویند. این معنای لغوی است بس. اما هنگامی که آیات شریفه قرآن را بررسی میکنیم، همین معنای لغوی شفاعت تقسیماتی در قرآن دارد که من در حد مورد نیاز آیه امشب عرض می کنم. اولا ما یه شفاعت تکوینی داریم و یه شفاعت تشریعی. شفاعت تکوینی این که در عالم وجود و در جهان خارج خداوند سبحان علل و اسباب را کنار هم قرار می دهد، یه سلسله علل با هم جمع می شن، اونگاه عوائد و فوائدی برای وجود حاصل می شود. مانند اون چه امشب و امروز مشاهده میکنید در این شهر مقدس مشهد. خدا این سبحان اسبابی رو فراهم فرموده است تا از آن سوی اقیانوس ها این بخارهای متراکم سنگین حجیم به حرکت در آید، توده های باد بیاید، این ابرها و این توده ها رو به حرکت منتقل کند تا به سرزمین ما برسد، شرایط برای بارش مهیا شود، اونگاه این آب و خاک متنعم از نزولات جوی و آسمانی بإذن الله باشد. این شفاعت است. شفاعت تکوینی یعنی اینکه اسباب و عللی با هم جفت می شود تا نتیجه برای مردمان حاصل باشد. این میشه شفاعت طبیعی، شفاعت مادی. در کنار این ما شفاعت تشریعی داریم و شفاعت فرامادی داریم. این همان مقوله است که در ذهن از قیامت تداعی می کند، یعنی همان شفاعتی که منزل الذی یشفع عنده الا بإذنه، آن شفاعتی که بإذن الله محقق می شود و چهارچوب و قواعد خودش رو در جهان آخرت دارد. این پس یه تقسیم، شفاعت طبیعی تکوینی، شفاعت غیر طبیعی به اصطلاح تشریعی. اما یه شفاعت دیگه داریم، ما یه شفاعت دنیوی داریم و یه شفاعت اخروی داریم. شفاعت دنیوی در میان انسانها، شفاعت اخروی برای انسانها به اذن الله توسط مسیری که حضرت حق تعیین میکنند. اما این معنای شفاعت دنیوی دقیقا معنای لغوی شفاعت است، نه اون معنای اصطلاحی. یعنی چنین چیزی رو، چنین معنایی رو خداوند شفاعت میگوید که در دنیا عده‌ای از انسانها عامل و سبب میشوند برای تحقق یه واقعی و یه پدیده مثبت یا منفی آن. یه عده‌ای از انسانها ممکنه خودشون شکل ندادند یه ماجرا و یه واقعه رو، اما اسباب این کار شدن، وساطتی در این کار انجام دادن که یه شری به پا شود یا یه خیلی برای دیگر انسان ها عائد و حاصل باشه. دقیقا این معنای شفاعت در این آیه شریفه است. واسطه گری که انسان ها اسباب شدن برای تحقق حسنه یا سیئه رو این آیه شریفه شفاعت میگوید و این بحث خیلی مهم نیست از جهت اجتماعی. اساساً به طور کلی در منطق اسلامی این چنین نیست که عقوبت یا مصوبت، خیر و شر منحصراً زائیده عمل عامل آن باشد. یعنی اگر یه شری رو کسی انجام میدهند و یه کار ناپسندی محقق میشه، این طور نیست که صرفاً فقط خود اون عامل و باعث این کار، اون کسی که این کار رو انجام میدهند بفهمید مجری یا به تعبیر علمی مباشر، اونی که مباشرت میکند صرفا مورد عقوبت باشد و تاوان این عمل رو پس دهد. نه، در تحقق این کار ناروا و ناپسندی که شکل گرفته است، الان ما یه نفر رو میشناسیم که مباشر است، اما این کار توسط چه آموزشی بود؟ چه کسی به این فرد آموزش داد این کار را؟ از چه آموخت؟ بنیاد این کار شر رو و این مسیر ناروا رو چه کسی گشود پیش پای انسان ها؟ آیا اون کسی که برای اولین بار چنین تعلیمی رو به انسانها داد کجاست؟ کیست؟ کسی که این سنت ناپسند ناروا رو نهاد، اون آدمی کیست؟ نام اون رو هم در این لیست بنویسید. اون که آموزش میدهد، اون که مسیر شر رو میگشاید، آن کسی که اسباب تحقق یک امر ناروا رو ایجاد می کند، زمینه و بستر سازی می کند برای تحقق منکر بفرمایید، برای تحقق یک سیئه و امر ناروا، و در نهایت خروجی و محصول توسط یک از شکل می گیرد که اینو میگید فاعل، اینو میگید عامل کننده این کار. اما هنگامی که این به دقت این امر رو بررسی می کنیم، می بینیم در شرع مقدس اسلام تمام این انسان ها در این مسیر مشارکت دارن، هر کدام سهم و نصیب خودشون رو می برن. اون کسی که ابتداعا یه بنیان شرعی رو در میان انسان ها بنا می نهد، من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الی یوم القیامه، اون که بنیاد شرعی رو به پا می کند، تا قیام قیامت اگر هر کسی از این مسیر و وادی حرکت می کند، اون بنیانگذار اول هم در این شرع مشارکت دارد، او هم بی‌نصیب از این عقوبت نخواهد بود به مقدار خودش. اون کسانی که اسباب رو مهیا می کنند، این نمونه عالی اون رو در باب ظلم می بینیم. کار به اونجا می کشد که یه بحث مفصلی رو شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب با عنوان معاونت در باب ظلم مطرح می کنند. اون کسی که عصای ظالم رو دست ظالم می دهد، اون کسی که قلم رو دست ظالم می دهد، اون کسی که قلم ظالم رو می تراشد، اون کسی که جامه و لباس برای ظالم می دوزد، اون کسی که سوزن لباس دوختن ظالم رو نخ می کند و به دست خیاط می دهد، اینها معاونت در ظلم ظالم دارند، اینها مشارکت در ظلم ظالم دارند. وقتی دقت می کنیم خیلی نزیه عمیق تر از این حرف هاست که احساس کنیم یه کسی یه شری به پا کرد در جامعه، بعد دامنش رو بگیریم بگیم انت کذا و کذا، تو چنین و چنان کردی. نباید خیلی زیربنایی و عمیق‌تر نگاه کرد. و در نهایت کار به اونجا می کشد که حتی رضا قلبی در یک کار، یعنی موافقت قلبی هم به نوعی ملحق به این قبیله می شود. کار به اونجا می کشد که من رضیه و عمل قومن فهو منها، هر آن کسی که راضی به ظلم ظالم باشد ولی هیچ مداخلتی ندارد، اون سوی جهان ظلمی محقق شد، خبر این رسد به این طرف جهان، بعد میگن چقدر خوب شد که چنین شد، این انسان هم با اون ظالم مشارکت دارد در حد خودش، در حد همین رضای قلبی. پس مشاهده میکنید که از دل شروع میشه، به زبان میرسد، اعضا و جوارح به کار میفتند، یه مجموعه اسباب و علل شکل میگیرد تا چنین پدیده بفرمایید ناروا و شومی محقق می شود. تمام اینها میشه شفاعت سیئه، تمام اینها توی قانون شریفه میشه شفاعت سیئه. عین این رو دقیقا در باب خیر مطرح میکنه خداوند سبحان، یعنی اون که کار خیری رو انجام میدهد، آیا چه کسی آموزش داد به این کار؟ اون معلم دقیقا چنین ثواب و فضیلتی رو همراه متعلم خیش میبرد. اون که راه و جاده خیر رو نشان داد به ما، الدال و علل خیره کفاعله، اون کسی که دلالت کننده بود، ما را از سرگردانی به در آورد و گفت این سو، این انسان با ما در این مسیر مشارکت دارد. اون که اسباب تحقق یک کار خیر رو بستر‌سازی کرد از جهت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چنین قضیه رو برای ما مهیا کرد، اون هم با ما در این خیر با کننده این کار مسلم همراهی و همگونی دارد. و اون آخرین مرحله اینجا هم محقق میشه، باز اون رضایت قلبی. این حدیث رو گاهی خدمت عزیزان مطرح کردم که اشاره اون در حکمتهای نهج البلاغه است، بعد از ماجرای نهرمان است و اون جنگ سهمگین جانکاه که چه بسیار خون بر دل وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین وارد کرد. نشستن این صحابی و یاران ما بعد از این ماجرا دارن صحبت میکنن، در این بینی که از اینا گفت ای کاش برادرم که فلان جا می بود با ما بود، این چنین آرزویی در دلمون بود که یه روز در رکاب علی شمشیر بزند. امیرالمؤمنین قسم خوردن فرمودن والله برادر تو با ما بود در این مبارزه، چون تمام وجود او با ما بود، چون تمام قلب و دل او با ما بود. این که شما می فهمید یا لیتنا کننا معکم، اگر این معنی دارد، اگر این به تمام وجود از سلول سلول وجود ما می آید، اگر این یه شعار زبانی نیست، اگر این یه ادعا نیست، یه حقیقت و واقعیت قلبی باشد که اگر چنین صحنه‌ای الان با شرایط زمانی خودش پیش آمد، من آمادگی ورود در این صحنه رو داشته باشم، باید امیدوار بود و نفوذ فوزن عظیما بودیم رو جدی گرفتیم حرف رو، اگر واقعا صدق مدعای در این گفته و در این سخن و حدیث باشد. پس می‌بینیم قضیه خیلی مهم و جدی است. خداوند سبحان در این آیه شریفه به این نکته اشاره می‌کند. خب خود این آیه شریفه حساسیت کار رو می‌افزاید. یه نوع رغبت و میل در انسان‌ها ایجاد می‌کند. اگر من توانایی عملی ندارم، من نیروی اجرایی کافی ندارم برای این کار خیر، اگر من احیاناً بنیه اقتصادی تحقق چنین امر خیری را ندارم، اما از من برمیاد گوشه این کار رو بگیرم، اما از من برمیاد که اسبابی مهیا کنم، آموزشی بدم، مسیری رو نشان دهم، من یشفع شفاعتن و حسنتن یکن له نصیب منها. هر کسی که واسطه گری در یه کار خیر می کند و در یه شفاعت حسنه و پسندیده، خواهد بود برای اون نصیبی از این امر شفاعتی که انجام می دهد و از این کار خیلی که محقق می شه. این قسمت اول. به دنبال اون سریعا و من یشفع شفاعتا سریعا، باز حساسیت کار رو بیشتر می کنه. این که اگر شری به پا می شود در تحقق این سیئه و شر، اگر علامت سر به معنای تایید پایین آمد، برو با سر اشاره کردیم، همین اشاره می شود شفاعت سیئه. اگر با دست اشارتی شد میشه شفاعت سیئه. اگر آموزشی دادیم شفاعت سیئه. اگر اسباب رو مهیا کردیم، باز هم این چنین. و هران کسی که واسطه گری در یه سیئهی می کند و یه تحقیق منکر و زشتی، بداند که خواهد بود برای او کفلی از آن. اینها ویژگی های ادبی قرآن است. در قسمت اول فرمود نصیبی خواهد داشت. نصیب یعنی بهره مثبت. اما در اینجا فرمود کفل. کفل به قسمت ناهموار پشت مرکب و اسب که نمیتواند سوار آنجا بدون زین بنشیند، اون رو کفل میگویند در لغت عرب، به معنای یه نصیب نامناسب و ناهمگون، تجانس ندارد با ما. فرمود یکن لهو کفلون منها، یه بهره شومی را هم خواهند ریخت در نصیب چنین کسی و در پرونده چنین انسانی وارد میشود. خب این دو نکته اجتماعی رو حضرت باری تعالی در اینجا مطرح فرمود و گفته شد. و در نهایت و کان الله علی کل شیء مقیتا، و بدانید که خداوند بر همه امور مقیت است. صفت مقیت شاید به ذهنم نمی آید که بار دومی هم در قرآن این صفت الهی و اسم الهی گفته شده باشد. کلمه مقیت از ماده قوت. قوت چیست؟ ما یتحفظ الانسان، آنی که انسان رو حفظ می کند. خود کلمه مبید هم به این معناست. مبید یعنی الحفیظ. و کان الله علی کل شیء حفیظا، خداوند همه چیز رو حفظ می کند. تمام امورات به حفظ الهی است و به نظارت خداوندی خواهد بود. مسئله حساسی است عزیزان. ما در معرض چنین ابتلاعاتی هستیم. یعنی در وادی خیر آن نباید نومید باشیم از این که ما امکانات نداریم. من چنین موقعیتی رو ندارم که بخواهم چنین کار خیری رو انجام دهم. این بشارت الهی است که ما رو تشویق میکنه به این که شما به مختصر نقشی که در تحقق هر خیری داشته باشید، ولی این که شما گرده مجموعه خیر رو بگیرید، ولو این که شما رونقی به بازار امر خیر بدهید، ولو این که نقش مستقیم در اون نداشته باشید، امیدوار به رحمت الهی باشید و شکل گرفتن شخصیتتون در این وادی خیر و دقیقا ضد اون در وادی شر که حساسیت رو میرساند. چون بحث لطیف از این جهت، اما مایلم از این زیبایی های سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد با عزیزان در میان بگذارم که نورانیت بیشتری از سخن معصوم هم در تفسیرهای شریفه داشته باشیم و بهره ببریم. پیرامون همین آیه شریفه از وجود مبارک نبی مکرم نقل از زبان امام صادق خصال شیخ صدوق من امر به معروف او نها عن منکر. تا اینجا بحث امر معروف و نهی از منکر، کسی که میخواند به معروفی یا باز میدارد از منکر، او دل علی خیر یا کسی را راهنمایی به خیری میکند، او اشار به یه اشاره به یه خیری میکند، فهو شریک کن، کسی که چنین میکند حتی با اشاره ای خیری را نشان میدهد در تحقق این خیر مشارکت دارد در نزد خداوند. و من امر به سوء او دل علیه او اشار به، اگر کسی امر به سوء و زشتی میکند، کسی رو میخواند به کار زشتی یا دلالت و راهنمایی میکند، مسیر رو نشان میدهد و باز هم اشار به، ممکنه در حد یه اشاره باها بشری کن، اون هم مشارکت دارد. یعنی مشخص میشه این رفتارهای اجتماعی ما حساسیت قریبی دارد. به هر حال این گفتنها، نگفتنها، تاییدها، تکذیبها، تشویقها، اینها همه بار داره برای ما، یا بار مثبت داره یا بار منفی دارد. به گونه ای نیست که بالاخره ما بگوییم که ما که نقشی نداشتیم، ما که آباسی یا به کسی نریختیم، ما که چنین نکردیم یا ما که اونچنان نکردیم. روایت بسیار زیبا، حالا من این جملهشو میخوام بگم خدمت عزیزان، این آیه شریف شفاعت در خیر یا شفاعت در شر حتی شامل نفرین و آفرین میشود. یعنی چه؟ یعنی شامل دعا به شر و دعا به خیر میشود. خیلی عجیبه این جمله. من امام صادق فرمودن من دعا لأخیه المسلم به زهر الغیب، هران کسی که قائبانه برای یه مؤمن دعا به خیر میکند، مصداق این آیه شریفه است که یشفع شفاعت حسنه، یشفع شفاعت حسنه، اون کسی که پنهانی برای برادر مؤمن یا خواهر مؤمن و خودش مسلمانی دعا به خیر می کند به زهر القیب، استجیب له، خداوند می شنود این دعا را و استجابت می کند. و قال له الملک، و ملک به چنین انسانی می گویند و لک مثله، خداوند اگر این دعا تو را در حق اون مؤمن مستجاب استجابت کند، دو چندان آن را به تو می دهد. فذاک النصیب، امام فرمودند این اون نصیبی است که خدا در قرآن گفت یکن له نصیب منها، این تفسیر اون نصیبم. و جامعتر زیباتر این روایت پایانی که عرض می کنم در کافی مستطاب از وجود اون باره که امام سجاد علیه السلام که فرمود ان الملائکه، ببینید این اومد تو وادی زیباتری، یعنی این که انسان مؤمن نسبت به دیگر آحاد جامعه اسلامی در فضای تنهایی خودش تمنای خیر اینها رو دارد، این چه شفاعت خیر در نزد خداوند. این که آرزوی خوشبختی اینها رو میکند در حدی که لب باز میکند از درگاه خداوند تمنای چنین خیری رو برای مردمان و بندگان خدا میکند. فرمود ان الملائکه اذا سمعوا المؤمن يدعو لاخيه بزهر الغيب، ملائکه وقتی میشنوند که یه مؤمنی داره قائبانه مؤمن دیگری رو دعا میکنه، تو دل شب تو خلوت خودشون آقا خوابیده است تو بسترش، این آقا دستشو بلند کرده از خدای به فلانی خیر دنیا و آخرت عنایت کن، خدایا مشکلات فلانی رفع کن، خدایا وجودش به سلامت بدار، خدایا زن و فرزندش چنین و چنان کن، داره دعا میکنه همینطور، نمیدونم تو تهجدش تو خیره داره دعا میکنه، فلان سفر مبارک رو انجام داده از دور خانه خدا میچرخد فلان کس رو دعا میکند. قالو، وقتی ملائکه میشنون دعا یک انسان مؤمن رو در حق دیگران، قالو نعم الاخ انت لأخی، تو چه خوب برادری هستی، تو چه خوب یاوری هستی برای اون مسلمان، تدعو له بالخیر و هو قائب عنک و تذکره بخیر، برخلاف اهل دنیا که پیش رو چاپلوسی و تملق می کنند، تو در عالم قائبانه داری دعا به خیر می کنی، تو داری چنین حالتی رو انجام میدی. حالا قد اعطاک الله تعالی مثلی ما سألت له، خداوند و چندان اون که برای او خواستی به خود تو به برکت این دعای تو عنایت و مرحمت میکنه. و اصنا علیک، و خدا بر تو ثنا میفرستد دوچندان آنچه که تو برای اون برادر خودت ثنا خواستی. و لک الفضل علیه، و لک الفضل علیه، و اذا سمع او یذکر اخاه المؤمن بسوء. هنگامی که میشنوند ملائکه که این انسان داره به شر نافرین میکند در پس سر یک مؤمن، بدخواهی اون رو بازگو میکند، برای او شر میخواهد، هنگامی که چنین چیزی رو میشنوند، قالو بئس الاخ انت لاخیک، تو خوب برادری نیستی، تو خوب حق مسلمانی عمل نمی کنی. و بدان که کف ایها المستتر انا ذنوبه و عرب، و چطور ادامه داره تا جایی که دیگه به اونجا میرسد که بدان که خداوند بر تو لطف کرده است، بسیار عیوب تو را پوشانده است، و به برکت اون عیوبی که خدا از تو پوشانده است و جامعه آگاه نیستن، تو حق نداری چنین شیوه سخن بگویی برای اون کسانی که بالاخره در پنهانی داری برای اونها احیانا به سوء و زشتی لب باز میکنی و سخن میگویی. و علم ان الله اعلم به عبده منک، و بدون خدا به بنده خودش از تو بسیار آگاه تر خواهد بود از حال روز او. پس مشاهده می فرمود که به یه بیان زیبایی این تشویق به عمل میاد برای انسانها که در فضای، حالا این تصور بفرمایید، یه انسان مؤمنی که در فضای تنهای ذهنی خودش و خلوت خودش دعا به دیگران بکند و خیرخواه به دیگران بکند، هنگامی که با اونها مواجه میشه چه حالتی داره؟ خب مسلم این 100% با اولویت بیشتری ارتباط بهتری رو برقرار میکند، و این یه نوع تشویق برای روابط بهتر و الفتهای فزونتر اجتماعی خواهد بود که در آیه شریفه مشاهده میکنیم. پس در مجموع آیه مبارکه این شد که ما یه شفاعتی داریم در دنیا، این شفاعت دنیویست، یعنی این که انسان ها واسطه شوند به انواع مختلف، به دعا، به زبان، به اشاره، به دست، به علم، به مال، برای تحقق یک خیر، هر مقداری که در تحقق این خیر و حسنه آدمیان ایفا نقش میکنن برخوردار و بهره‌مندن، و نقطه مقابل اون به همین گونه هرچه در وادی شر محقق میشود در اینجا دخیل خواهند بود و تاوان این رو باید بپردازند. این بیان کلی آیه. خب در این حال مشاهده میکنیم که این آیه که یه اصل کلی رو مطرح میکنه در ارتباط با قبلم هست، یعنی اون مؤمنین سست رأیی که مشاهده کردید، اینها بالاخره اون رفتار درست رو با پیامبر نداشتند، اینها به نوعی میتوان گفت زمینه سستی رو در میان مسلمانان ایجاد میکردند، ضعف اجتماعی ایجاد کردند. اینها یه نوع شفاعت سیئه دارند با بدخواهان اسلام، و نقطه مقابل باز اونها که درست به صحنه اومدن یه شفاعت مثبتی رو عملی میکنن. این تمام شد. به دنبال این، مثل این که حالا که این باب خیر گشوده شد و حضرت باری تعالی یه اشارتی به چنین ارتباطات خوش اجتماعی و نقش آفرینی انسان ها در کنار هم می کند، یه بیان کلی و یه دستور بسیار لطیفی رو در این سوره مبارکه مشاهده می کنید. و اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها ان الله علی کل شیء حسیبا. بسیار بسیار آیه شریف و لطیف، زیبا، مضمون عجیبی رو در اینجا مشاهده میکنید. فرمود مسلمانان هنگامی که تحییتی متوجه شما میشود، شما تحییتی داده میشوید، پاسخ دهید اون تحییت را به بهتر از آنچه برای شما گفته شده است. اولا واژه تحییت رو من اشاره بکنم تا معنا رو باز کنیم محضر مبارکتون. کلمه تحییت، تحییه، مصدر باب تفعیل است، مثل تسمیه، مثل تبصره، و معنای این لغت یعنی تحییه به معنای ادعا و به طول عمر. اگر برای کسی دعا میکند که خدایا عمرش دراز باد، نام این رو در کلام عرب میگن تحییه. تحییت، پس این که میگید با سلام و تحییت، با درود و تحییت، اصلا خود کلمه تحییت و تحییه یعنی دعا به طول عمر، برای درازی عمر کسی که دعا میکنند این رو تحییت میگن. ابتداعا این معنا رو دارد، بعد تحییت به معنای هر دعا و ثنایی برای دیگران است، هر گونه خواندن به خیر و دعا به دیگران رو به طور کلی تحیات میگن. اما ریشه یک کلمه کاملا مشخص است. از ماده چی میاد؟ از ماده حیات میاد. به نوعی در ارتباط با به اصطلاح حیات انسان ها و زندگی انسان هاست این واژه. و خود این کلمه به نوعی اصطلاح شده است برای آن که انسان ها هنگامی که یک دیگر رو ملاقات می کنن و دیدار می کنن، یه سنایی، یه درودی و یه سخنی رو نثار هم می کنن، اونگاه لب باز می کنن به گفتار. لذا تحیت به معنای سخن ابتدایی که بین دو انسان جریان می یابد و اونگاه مکالمات و گفتگوهای خودشون رو با هم شروع می کنن. پس این معنای لغوی اصطلاحی کلمه تحیت. خب در اینجا چی فرمود خداوند؟ فرمود اذا حییتم بتحیت مسلمانان، هنگامی که شما تحیتی متوجه شما می شود، کسی به ثنا و درودی شما رو یاد می کند، شما پاسخ اون رو بدید. فحیوا باحسن منها، به بهتر از آن چه شما را خوانده است، او یا این که به احسن، او ردوها یا همانی که شما را خوانده است، به مشابه همان شما هم با او سخن بگویید و کلام رو برگردانید به او. یه مقدمه لازم داره و ورود به این بحث زیبا، که این هم از نکات اجتماعی بسیار لطیفی است که خداوند ما مسلمانان رو دعوت به این می‌کند. نکته اول این است که اساساً این شاد فرهنگ بشری است. در میان همه انسان‌ها قانون تحیت وجود داشته است. یعنی از دیرباز این خوی و خصلت جمعی انسان‌ها بوده است. به انواع مختلفه که هنگامی که با هم دیدار می‌کردن، مثل اینکه قبل از اینکه بخوان ارتباط کلامی برقرار کنند و اون خواسته ها و مقاصد خودشون رو به هم منتقل کنن، مقید بودن که یه پیش درآمدی داشته باشن. یه مقدمه‌ای داشته باشن، دونگاه گفتمان خودشون رو با هم شروع کنن. حالا این به شکل‌های مختلف بوده است. گاهی این در قالب یک کلام منتقل می‌شد، گاه در قالب یک رفتار منتقل می‌شد. حال یا رفتاری که حالت رمزگونه به اشاره داشت، یا نه یه حرکتی وضعیت. خب می‌بینیم در خیلی از جوامع، فرض کنید مثلا در شرق دور می‌بینید که هنگامی که انسان‌ها با هم برخورد می‌کردن، یه خمی به زانو می‌دادند. یه حالت مثل ژاپنی ها مثلا، یه زانو رو خم میکردن بعد اونگاه لب باز میکردن، این تحیت بود، این نوع تحیت بود. در بسیاری از جوامع وقتی انسان ها به هم میرسیدن، فرض کنید کلاهی به سرشون بود، این کلاه رو برمیداشتن، این نوع تحیت بود. بر بسیاری از جهات مثلا ممکن انسان ها وقتی به هم میرسن، یه دستی بر سینه میگذارن بعد اونگاه لب به سخن باز میکنن، یا کمری خم میکنن به نوعی مثلا، این هم نوعی تحیت هست. تمام اینها رو میگن تحیت و تمام اینها حاکی از اینه که اینو پسندیدند انسانها که هنگامی که با هم سخن میگویند بی مقدمه وارد مطلب و موضوع نباید باشند، یه احترامی به هم بگذارن، یه ابراز احساساتی بکنن، بعد اونگاه خواسته های خودشون رو باز بکنن، دلچسب‌تر است. این یه شیرینی و حلاوت بهتر و فزونتری خواهد داشت. این سنت جاری است در میان انسانها. در اسلام به نحو احسن این گفته شد، با این نکته که قبل از نزول قرآن در میان جاهلیت عرب هم زمانی توضیح بیشتری خدمت عزیزان دادم، از سه نکته جاهلیت عرب استفاده می کرد، این قاعده رو پیاده می کرد. اونها ارتباطشون کلامی بود با هم، وقتی به هم می رسیدن، هنگامی که به بزرگان و سلاطینشون، بگیم سلاطین یعنی امرا، بزرگان، رؤسای قبیله، وقتی به اینها می رسیدن می خواستن صحبت کنن، می گفتن عبیت الله، محلن عبیت الله، این بعد اونگاه شروع میکردن به سخن گفتن. عبیت اللعن یعنی دور باد ساحت تو از لعن مردمان. چرا؟ چون بزرگی وقتی کسی به یه مقامی میرسد و رئیسی میشود و جایگاهی پیدا میکنه، اگر پا رو کج بگذارد به دنبال آن منجنیق آه مظلومان، به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار. به دنبال پا رو کج گذاشتن نفرین مردمان میآید، لعن مردمان می آید، عبیت اللعن. امیدوارم در این موقعیت بالا و بلندی که خدا به تو مرحمت کرده است، آنچنان عمل کنی که دعا خیر انسان ها پشت سر تو باشد، نه لعن انسان ها. این زیبا بود، عبیت اللعن. اینو به عمراشون می گفتن، به بزرگاشون. وقتی به هم طبقات یکسان جامعه می رسیدن، دو سه کلمه دیگه می گفتن، انعم صباحا، انعم صباحا، یعنی امروز نان چرب باشد، امروز موقعیت مالی تو خوب باشد، آب آسیاب تو باشد. به تعبیری میشه اینطور معنا کرد این کلمه رو. مثلا گاهی به هم میرسیدن میگفتن حیاک الله بیاک الله. حیاک الله یعنی این که حیات دراز باد، عمرت دراز باد. بیاک الله یعنی شبت رو به درازی به سر کنی. مثلا یعنی وقتی جاهلیت این برداشتشون بود که دو چیز مهمه، وقتی به هم میرسیدن میگفتن تو تحیه، یا نان مهم است یا طول عمر مهم است. لذا این بود سلامشون، این بود به قول ما تحیتشون، این بود و اونگاه با هم سخن میگفتن. قرآن و اسلام آمد قانون تحیت رو امضا کرد، ارتقا داد، اصلاح کرد. خیلی زیبا گفت مسلمانان و ازا خوییتم به تحییت، انگامی که با هم برخورد میکنید و ابراز احساساتی میشه به شما که شما همین چنین عمل خواهید کرد، موظفید شما همین تحییت رو پاسخ بدید. اما پاسخ دادن این تحییت یه ویژگی هایی دارد. باید سعی کنید شما بهتر از آنچه به شما گفته شده پاسخ دهید، یا حداقل مانند اون رو. اما چه چیزی بگیم؟ پیشنهادی که در اسلام داده شد بسیار زیباست عزیزان. یعنی اومد خداوند سبحان بنابر این که این شریعت پایانی را و این دین رو دین اسلام قرار داده است، اون تحییتی که در شرع مقدس اسلام امضا شد با این ادبیات کلامی مطرح شد که مسلمانان فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله. اون تحییتی که خدا به شما میگوید سلام است. شما هنگامی که به هم میرسید بگویید سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. شما از واژگان سلام استفاده کنید. تحیتهم فیها سلام. قرآن آمد نوع این تحییت جاهلی رو عوض کرد، گفت شما از کلمه سلام استفاده کنید. پیامبر چقدر این آیه عجیب است، آیه 54 سوره مبارکه انعام. یا رسول الله اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. پیامبر وقتی این مؤمنین میان پیش تو بهشون بگو سلام علیکم، کتب ربکم الا نفسه اللحمه، پروردگار شما قطعی کرده است که با شما با رحمت برخورد کند، با شما بندگانش. و این سلام مقدمه چیه؟ رحمت خداست. سلام علیکم کتب ربکم الا نفسه اللحمه. خب این رو میبینیم که خداوند چنین واژه‌ای رو برای مسلمانان پیشنهاد میکند با این نکته و انگیزه که اگر در جاهلیت انعم صباحاً میگفتن و نان براشون خیلی مهم بود، نان نه این که اهمیت ندارد اما تمام اهمیت نیست. اگر نان باشد اما یه چیزهای ضرورتر از نان نباشد، این نان مزه نمی کند در کام آدمیان. اگر نان باشد اما دندان نباشد، اگر نان باشد اما دستگاه گوارش درست حسابی نباشد، اگر نان باشد و خلاصه در یک کلام عافیت نباشه و سلامتی نباشه، خیلی ها بالاخره دیگه حالا موقعیت مالی اقتصادی همه چیز وفور اما دست به سیاه‌سفید میزنن امکان نداره. آها با منع شدید پزشکی این برا فشارشون مزده، این برا غندشون بده است، این برا چربیشون بده است. و بعد گاهی دیدید این آیانی که مکنت و موقعیت هم دارن میگن پس من چی بخورم، یه چیز دیگه هم میگن. مثلا فرض بفرمایید تو کلامشون میگن همه چیزی که بر ما ممنوع کردید و حرام کردید، حالا همه موقعیت اقتصادی هم هست. واقعا این جمله عجیب که بلا عافیه توجد و لذت و طعم، بنده در اگر عافیت باشه شما لذت خوردنی ها و نوشیدنی ها میفهمید، بلا اگر عافیت نباشه بگید انعم صباحا، خواهد گفت که بشر الوارث، به وارث بشارت بدید. هرچی سنگین تر کامیون اونها پرتر و بهتر جمع میکنند و میبرند. این برای ما چه دخلی داره؟ خب اینجا باید بهتر از نان دعا کرد در تحیت ابتدایی دوم گفتید حیاک الله عمرتون دراز باد. آیا گمان میکنید درازای عمر خیلی مهمه؟ آیا گمان میکنید عمر به طول آن است؟ ارزش آن؟ آیا همین که عمر کسی طول دراز باد برای او واقعا خیر است؟ یا نه کدام عمر؟ کدام عمر طولانی؟ گاه ممکن است طول عمر به جایی بکشد که صاحبان عمر طولانی اونچنان ملول و خسته باشند که بگویند ولقد سئمت من الحیات و طولا و سال هذا الناس کیف لبید. خسته شدم از بس که مردم میگن حال تو چطور است لبید، با این وضعیت و با این حالی که من دارم چی جواب مردم بدم؟ کاش که بیاید و این رشته عمر قطع شود. گاهی این میشه که خود شما هم میفرمایید که عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، بر به ناخوش گذرد یک نفسش بسیار است. طول عمر مهم نیست، طول عمری مهم است که با کیفیت باشد و الا کم آن کافی است. اگر با کیفیت باشد، ملاک کمیت عمر نیست، ملاک کیفیت عمر است. گاه ممکنه یه عمر کوتاه، اما این عمر کوتاه که نگاه میکنید پر باش، پر برکت برای خود، برای خلق، برای جامعه بشری، دستاوردهای مبارک باقی مانده است. اما یه انسانهایی صد سال عمر کردند، چه اتفاقی افتاد؟ چه حادثه‌ای افتاد؟ اون چه مهم است برکات و عمر است. لذا شرع مقدس اسلام اومد این تحیت رو گفت، بگویید سلام. چرا؟ چرا هنگامی که به هم میرسید ازا خوییتم به تحیت مسلمانان، وقتی مواجه میشید با تحیت سلام برخورد کنید؟ چون در سلام دو ویژگی وجود دارد که جان مطلب اینجاست: یک، عافیت، دوم، امنیت. اصلا کلمه سلام ازش دو چیز به دست میاد، یکی سلامت به دست میاد، یکی سلام. میگید سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. سلم نقطه مقابل چیست؟ حرب. اون حالت جنگی است، این حالت مسالمه و صلح و هدنه است. در سلام صلح است، آرامش است، مسالمت است، خیرخواهی است. در سلام عافیت است، امنیت است، سلامتی است. پس مسلمانان وقتی به هم رسیدید بگید سلام علیکم، اونگاه سخنتون رو شروع کنید. با این سلام شما نشان میدهید اون حسن باورتون رو نسبت به جامعه، حسن قلبیتون رو نسبت به جامعه. وقتی به کسی میگید سلام علیکم، یعنی من آرزو و تمنای عافیت و امنیت برای حضرت عالی دارم. خداوند انشاءالله که نعمت عافیت و امنیت را از شما مستدام بدارد. میدونند عزیزان از جهت به اصطلاح کلمات نحوی و جملات عرب، کلمه جمله سلام علیکم جمله دعاییه. یعنی وقتی شما به کسی میگید سلام علیکم، یعنی دارید دعا میکنید به او به سلامت. اصلا این جمله جمله دعاییه، یعنی شما دارید دعا میکنید وقتی کسی میگید سلام علیکم. پس انتخاب فوق العاده زیبایی شد، یعنی نشان داد در این شریعت باید بناء انسانها به مسالمه باشه، به صلح، به امنیت، به سلامت. باید مسیر ارتباطاتشون رو با این مقدمه شروع کنند. و سالی که نکوست از بهارش پیداست. اگر یه رابطه این چنینی آغاز شود با چنین خصوصیتی، انشاءالله که پایان آن هم بدون هیچ مشکل و دغلی خواهد بود و در آن هم یه امنیت و سلامتی تا پایان این ارتباط باید داشته باشه. حالا بعد میرسیم به آیه. تحییت که چنین چیزی، اما اگر چنین تحییتی به شما شد، شما فحیو به احسن منها. البته آیه شریف فقط سلام رو نمیگوید عزیزان. مراد از تحیت ابتداءً بله، آیه مصداق اولیش همین برخورد سلامی و کلامی است، اما آیه پهنای وسیع داره تمام خوبی ها رو. یعنی از کنایه یا آیه میتونیم استفاده کنیم که اگر کسی نانی به دستتون داد، نزنید پشت دست او که پشیمان باشد، نگوید بشکند این دست که نمک ندارد. زیر لب مردم زمزمه نکنن به خودشون مضمون که اتق شر من احسنت الی، به پریز شر رو کسی که بهش خوبی کردی. فحیو به احسن منها، اگر کسی محبت کرد محبت اون رو بهتر جواب بدید، یا حداقل مثل اون محبت رو پاسخ بدید. یعنی از آیه در این حال یه مطلب فراتری هم استفاده می شود و می توان بهره برداری کرد روشن در جای خودش. حالا من از این آیه شریفه چند تا معنا یعنی چند نکته رو میخوام خدمت دوستان عزیز بهره ببرم. یه صلوات این حد بفرمایید. چندین نکته زیبا در آیه شریفه وجود داره، من در کنار چند تا روایت هم بعد براتون میخونم و اینها رو بازگو میکنم. ببینید اولین نکته‌ای که در آیه شریفه وجود داره بحث از این که خداوند میفهمد ازا خوییتون به تحییتن فحیو، اگر کسی به شما در این مراودات اجتماعی باب خیر را میگشاید و با ادبیات مثبت سلام با شما مواجه میشه، شما فحیو جوابش بدید. از آیه شریفه استفاده می شود چون امر خداست که همین ارتباط ابتدایی ما با هم عبادت است عزیزان و مستحب بشه نیست. تا امری مستحب نباشه خدا امر به آن نمی کند. این یه عبادت، یعنی همین که شما به هم می رسید می گید سلام علیکم، اینم یه در ردیف نماز شبتونه، در ردیف مستحبات و ذکرتونه، این یه عبادت است. البته عرض کردم فراتر از سلام رو هم باید جزء این دانست که الان توضیح دادم. دوم، از آیه استفاده میکنیم وقتی که شما کسی بهتون تحییتی میگوید و درودی به شما میفرستد، میفرماید فحیو، فعل امر میاد. فعل امر ظهور اولیه اون وجوبه، به همین خاطر است که این رو در شریعت هم داریم که از سلام و تطبع و الجواب و فریضتون. سلام مستحب است اما جواب آن واجب است. به همین خاطره چون از آیه این استفاده میشه لذا پیامبر هم فرمودند این جمله رو. پس استفاده میشه. دوم این که جواب سلام متاسفانه یا خوشبختانه واجب است و این فراتر از اصل سلام است، از خود سلام است. سوم دیگه حالا چون دارم میگم بس فقهیش هم عرض میکنم، همه جای این جواب لازم است، حتی در نماز. اگر من مسلمان در حال نمازم و کسی وارد شد بر من سلام کرد، بر من واجب جواب سلامش رو بدم ولو من در این نماز قرائت نمازم. از چیزهاییست که نماز رو باطل نمی کند. البته اونجا در نماز اگر کسی به شما سلام کرد گفت سلام، شما نگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نه دیگه، شما مثل ما قال لک و همون مقداری که گفته از جواب بدید. اگه گفت سلام شما بگید ایاک نعبد و سلام و ایاک نستعین، را همون مقدار جواب بدید. این هم باز ادله این جمله گفتم این روایت پیامبر است. سوال کردن یا رسول الله در سلام به ما در نماز سلام میکنن، پاسخ بده. این فرمودن نعم، اما مثل ما قیل له، همان مقداری که گفته شده است کفایت میکنن. دیگه اینجا بیشتر نگید که رعایت نماز رو هم داشته باشید. دوستانی که با ادب عرب آشنا هستن فرمود اذا حییتم بتحییتن فحیو، این فا اگر فرمود ثم حیو، یعنی وقتی بهتون سلام کردن خب شما میکنه که برین کارتون انجام بدید بعد بگید و علیکم السلام، اما فرمود فحیو یعنی چی؟ یعنی فوریت داره، یعنی نمیشه پاسخ محبت را دیر داد. پاسخ محبت باید زود داده بشه، پاسخ سلام هم باید فوری باشه، باید زود جواب داد که در خود این تأخیر کبرها، غرورها، حسدها خودشو نشان میده. لذا سریع فحیو. چهارمین نکته ای که وجود داره لازم اینجا گفته بشه، این هم از احکام فقهی است که عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر در جمع سلام میشه ابتداعا لازم است همه این جمع جواب بدهند چون واجب کفایی است پاسخ دادنش. اما اگر یک نفر جواب داد عجز عنهم، امام فرمودند دیگه کافی است، دیگه نیاز نیست. اگر کسی وارد میشه الان سلام میکنه به جمع، و اگه بنا باشه همه دوستان و بنده بگیم و علیکم السلام و رحمت الله، خب نفر بعدی میاد، نفر بعدی میاد، دیگه اینجا میشه انجمن سلام دیگه به جای مثلا. نه، یه نفر پاسخ بده کفایت میکنه. لذا خوب این کار بشه در جمع ها حتما مقید باشه یه نفری پاسخگو باشه که دیگه تکلیف از بقیه ثابت بشه. ششم، گاه این سوال مطرح میشه آیا این سلام اختصاص به مردان دارد؟ زنان به زنان، مردان به مردان؟ یه چیزها هم شاید تو ذهن بعضی زنان باشد، شاید در سنت‌های خانوادگی بعضی از متدینین ما هم باشد. اون که در رابطه داخلی و خانوادگی هستن، گاه می‌بینید مثلا شاید تا خانم‌ها مثلا با آقایان سلام نمی‌کنن، آقایان با خانم‌ها سلام نمی‌کنن گاه. این رو تو بعضی جمع‌های خانوادگی که این هم یه نوع افراط است، این هم افراط دینیه متاسفانه. گاه از اون طرف تفرید افتادن که نمی‌دونم شوهر و خواهر رو کی، همه میشن محرم، همش که محرم هم به هیچ فرقی نیست، رابطه حجاب و حیایی بینشون نیست، هیچ فاصله‌ای بینشون گاهن، از این طرف از یه سلام هم بخل می‌کنن به یک دیگر. از آیه شریفه صراحتن استفاده می شود، عمومیت، بر زن سلام کنید، بر مرد سلام کنید، زن بر مرد، مرد بر زن، هیچ معنی ندارد. چرا؟ ما در روایاتمون فقط داریم یه جایی که ولا تسلم علی المرأه، بر زنان سلام نکنید، یا بالعکس اونجاییست که این سلام مقدمه است برای کلام و کلام مقدمه است برای پیام و پیام مقدمه است برای و و و. اون چیز دیگری است، اون چیزی که میگیم ریبه، یعنی نظرتن و ابتسامتن و سلامون و کلامون فموعدن فلقاؤ، همون شیشتری که شاعر عرب گفت، این میشه اونها. پس بنابراین ما از آیه شریفه استفاده میکنیم که کاملا این یه حکم اجتماعی کلی است و مشکلی هم در اون نیست. این ششم، هفتم، از آیه شریفه استفاده میشه، بر کافر هم میشه سلام کرد، بر کافر هم میشه سلام کرد. فهزا حییتون به تحییته، یعنی بال خود مسلمان ها نیست. اتفاقا این سوال شد از معصومی فهمدن، بله مخصوصا رقبتن فی حمل الاسلام، یعنی این محبت رو بکنید شما، حالا کلامی عملی، که باشد که خاطرات خوش بهتری از مسلمانان داشته باشند و ببینن بنا اسلام به مسالمت و صلح است، نه به ناسازگاری و به رفتارهای ناپسند و انچنانی و درشت. این در خاطرشون باشد. بله باز اونجا هم گاه بعض از اشارات داریم، اگر در اونجا هم بعض از اشارات رو مثل این مسئله داریم، در مورد جاییست که کافر کافر معاند باشد، که دیگه سلام حیف نصیبش بشه، این با چیزی که نصیبش کرد دیگه، نباید این سلام و امنیت و عافیت رو خواست. و آخرین سخن و هشتمین حکمی که استفاده میشه، که دیگه لابلای مطلب عرض کردم، احساس میشه همون وقتی فرمود به احسن منها، اینو باید دیگه بهتر پاسخ داد. اول خدا میگه به احسن، دیگه بی‌انصاف، اگر احسن جواب نمیدید حداقل مثلش جواب بدید، اما انتخاب اول خداوند چیست؟ احسنه، یعنی محبتی را با یه گام فراتر پاسخ دادن، لطفی را با یه لطف شیرین‌تر جواب دادن، این میشه چی؟ مسابقه در خیر، این میشه یه نوع پیشتازی انسان‌ها دست بالا را گرفتن در محبت به هم، و این فوق‌العاده زیبا و جالب توجه و یه جو لطیفی رو در بین مسلمانان ایجاد میکنند. دیگه من در حد زمان کوتاهی که در اختیار دارم یکی دو تا روایت کوتاه رو هم در این جهت میخوانم و مجموعه کلام رو به پایان میرسانم. کنت ترکت تسلیم علی در محضر امام صادق من وارد شدم، کنت ترکت تسلیم علی اصحابنا فی مسجد الکوفه، وارد مسجد کوفه شدم و به بعضی از دوستان که بودن سلام نکردم، و ذلک لتقیه علینا فیها شدیده، چون میدونستم ماموران حکومتی ما رو نگاه میکنن، دستگاه بن العباس، و ارتباطات ما رو نمیخواستم بفهمن، سلام نکردم. فقال لی ابو عبدالله از صادق بفهمن یا اسحاق، اسحاق ابن عمار از شاگردان حضرته، متا احدثت هذا جفا، از کی تا حالا اینقدر بی وفا شدی؟ لاخوانک تمر رو بهم فلا تسلم علیهم، رد میشی از دوستان سرت اون طرف میکنی، بینا سلام نمیکنی. قلت له ذلك لتقیه کنت فیها، گفتم آقا این به خاطر تقیه است، هم در لیس علیک فی التقیه ترک السلام، تقیه موجب ترک سلام نمیشود، سلام کن، اما انما علیک فی الاذاعه، اینو کمی آرام تر، کمی با احتیاط تر. ان المؤمن لیمر بالمؤمنین، خیلی عجیبه این جمله، ان المؤمن لیمر بالمؤمنین، مؤمنی از کنار مؤمن و مؤمنانی رد می شود، سلام با آنها می کند، و ترد الملائکه، ملائکه بردشون جواب میدن، سلام علیک و رحمت الله، ملائکه بهشون میگن سلام علیک و رحمت الله، خوب ملائکه به ما سلام کنند. البته به دنبال سلام، ان من تمام تحیه للمقیم المصافحه و تمام تسلیم علی المسافر المعانقه. اگر بخواید بعد از تحیت یه مقداری کاملترش کنید، از زبان به عمل برسند، فرمودن برای همشهری ها که همون میبینید مصافحه، یعنی دست، همین دست دادن خود بود. اما اگر مسافریست بعد از تحیت المعانقه، در آغوش گرفتن و همون شیوهی که متداول است بین ما، این هم توصیه میشه که به دنبال سلام شکل بگیرد و عمل شود. و شاید از زیباترین موارد که خب حالا دیگه اینها آدابی دارد مفصل، دیگه شاید دیگه فرصت نباشه من بخوانم یسلم الصغیر علی الکبیر، اما در سلام خب یک آدابی رو رعایت کن، کوچکترها به بزرگترها ابتدا کنند. والمار رو علی القائد، سواره ها بر پیاده ها، والقلیل و علی الکثیر، جماعت محدود به جماعت زیاد، حتی ریزکاری های اینها رو هم تعلیم دادند و فرمودند تا اونجا که من یکی دوتا روایت دیگه میخواستم بخونم، کوتاه میکنم سخن رو، یه دوتاش انتخاب میکنم که از جهت بار کلامی هم من جمله اینو گاهی خوندم خدمت عزیزان، خیلی تکاننده است که رسول خدا فرمود من بده بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، اگر کسی گستاخانه بدون سلام اومد سرزده وارد مشو، وارد شد و شروع کرد به سخن گفتن، مجوز دارید که جوابشو ندید. من بده بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، ابدعو به سلام قبل الکلام، این سنت الهی رو حفظ کنید. فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، باز تکرار میکنن حضرت. و آخرین سخن این جمله زیبایی است که اذا سلم احدکم، وقتی به هم سلام میکنید، فلیجهر به سلامه. این خیلی تو سلام مهمه، جهر داشته باشه. جهر یعنی چی؟ یعنی جوهر داشته باشه، یعنی صداتون بلند باشه، سلامتون سلام بلندی باشه. زیر لب گاهی یه چیزی ذکری وردی میخوانیم، بعد میگیم سلام کردیم فلانی جوابمون نداد، نه، این باید صدا شدیده بشه، با افتخار انسان بازگو کنه و این تحیت رو مطرح کنن. ولا یقولو، که بعد نگید همین حرف که از کردم، ولا یقولو سلم تو علا فلانی فلم یراد دو، بعد جوابمون نداد. مگر نشنیدید امام علی چه گفت؟ خیلی زیباست این حدیث، دقت کنید. کان علی علیه السلام یقول، امام می فرمود لا تغضبوا ولا تغضبوا، نه غضب کنید نه کسی رو وادار به غضب بکنید. دیگه تو فضای غضب‌آلود نه انصاف می ماند، نه ایمان می ماند، نه مراودات می ماند. بعد این جمله رو اول گفتم، بعد این تو فرمودن امام علی، از صادق دارن گفتار جدشون رو مطرح می کنن، فرمودن امیرالمومنین فرمود افش و سلام، سلام رو چکار کنید؟ افشا کنید، یعنی آشکار کنید. افش و سلام و اطیب الکلام، و کلامتونم پاکیزه باشد، کلامتون پاکیزه باشد. و صلوا اللیل و الناس و نیام، اگه توفیق کردید دل شب وقتی مردم خوابیدند، حالا هوایی با خدای خودتون داشته باشید، تدخل الجنه سلام. یه قافیه که خیلی قشنگی تو این حدیث هست، افش و سلامه و اطیب الکلامه و صلوا اللیل و الناس نیام تدخل الجنه به سلام. پایانش میمه، همه از خیلی زیبا، صمت الله علیه السلام. بعد امیر المؤمنین این آیه رو خوندن، فرمودن السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این سلامی که شما میگویید نام خداست که نثار هم میکنید، که خداوند مؤمن و خداوند سلام این رخصت رو داده است که شما با دیدار هم با نام او شروع کنید، با این صفت که از صفات اوست که متضمن این عافیت و سلامت است، یه چنین ارتباطات شیرین اجتماعی با هم داشته باشید. خب خیلی زیباست واقعا که به این جزئیات و ریزکاری ها در کلمات معصومین اشاره میشه که دیگه حالا من همه عبارات رو نخوندم. گاهی هم این جمله رو گفتیم، حالا به عنوان مزاح یا جدی یا شوخی پایانی، جدی البته این که عرض میکنم دیگه سخن رو میبندم، معذرت بارکتون، از این کلمه اجتناب کنید که کلمه سلام رو ناقص بگید. این شنیده میشد و معصومین صریحا توضیح دادن و تذکر دادن که در لغت عرب هم میتونید ببینید، همین سلام علیکم. السام الموت فی لغت العرب، سام یعنی مرگ در کلام عرب. به لغت نگاه کنید، سامله یعنی مرگ بر تو. حالا اگه تا به حال به هرکی گفتیم استغفار کنیم دیگه نگیم انشاءالله. خب این هم فرمود خداوند سبحان ان الله کان علی کل شیء حسیبا. شما با این محبت و مرافقه با هم ارتباط کنید، خداوند جزئیات این رفتار شما را پای شما می نویسد، حساب می کند و اجر و مزد و فضیلت اون به سوی شما باز می گردد. الله و لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیث. دیگه کلام اوج می گیرد، تمام اون چه تعلیم داده شد همه زیر شاخه های وحدت و وحدانیت اوست که دیگه انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان، خدای سلام، به حق سلام دلهای ما رو با سلام زینت بفرماید، توفیق استفاده بهتر از کلامش رو، زیستن در سایه قرآن و زندگی با معارف قرآن و اهل بیت رو بهر و نصیب همه ما قرار بدهد.